رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هلند را به تلاش برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد. اسرائیل خواستار تعیین مهلت زمانی در مذاکرات اتمی با تهران شد. و ناخدای آمریکایی همچنان در چنگ دزدان دریایی سومالیایی است. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران. در 22مین شب فروردین ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 11 آوریل 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است که در این شنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مهین گرجی.
شب بخیر. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دولت هلند را به توطئه چینی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بخشی از بیانیه سپاه پاسداران آمده است، هلند یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر با حمایت‌های مالی از گروه‌های ضد انقلاب سعی در سرنگونی جمهوری اسلامی داشته است. بر اساس این بیانیه، پارلمان هلند در سال 2005 بودجه 15 میلیون یورویی برای کمک به سایت‌های اینترنتی فارسی زبان و مخالف جمهوری اسلامی و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر تصویب کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید این پروژه دولت هلند برای رواج بی‌بندوباری جنسی و اخلاقی در جامعه ایران بوده است. در این بیانیه سپاه پاسداران همچنین از نقش بریتانیا و ایالات متحده در اجرای پروژه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نام برده است. سیلوان شالوم معاون نخست وزیر اسرائیل از جامعه بین المللی خواست در مذاکرات آینده بر سر پرونده بحث پرانگیز برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی مهلت زمانی مشخصی را در نظر بگیرند. به گزارش خبرگزاری‌ها وی در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت آنچه مشخص است این که نه اسرائیل، نه کشورهای عربی و اروپایی و حتی ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند ایران مسلح به سلاح‌های اتمی را تحمل کند. در تراژدی دریایی که از روز چهارشنبه آغاز شده، دزدان دریایی همچنان ناخدای کشتی آمریکایی را در گروگان دارند. در حال حاضر یک رزمناو آمریکایی در نزدیکی قایق نجاتی است که دزدان در آن هستند. چند کشتی ارتش آمریکا نیز به سوی محل در حرکتند. دزدان دریایی برای آزاد کردن ناخدا ریچارد فیلیپس تقاضای 2 میلیون دلار و تضمین سلامت خود شدند. آنها هشدار دادند که استفاده از زور برای نجات ناخدا کار را به فاجعه خواهد کشند. و آخرین خبر این که ایران بیش از 900 هزار تن گندم سال گذشته از آمریکا وارد کرده است. نیما.
با سپاس مهین گرجی بود با نگاهی به تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی خواهید شنید. دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شورای نگهبان میگوید نظارت گروه‌های مستقل بر روند انتخابات غیرقانونی است. درخواست‌های جهانی برای آزادی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تهران، همچنان ادامه دارد. حسن نصرالله اعتراف کرد فردی که در مصر بازداشت شده عضو حزب الله است، اما هر گونه اتهام درباره تلاش حزب الله برای بی‌ثباتی در مصر را رد کرد. و به تدریج با پیشرفت دانش پزشکی بر میزان عملهای جراحی پیوند صورت افزوده می شود. گزارش های دیگری هم داریم، همچنان با ما بمانید تا 25 دقیقه دیگر. امروز در تهران عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل نهادهایی به منظور صیانت از آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را غیرقانونی توصیف کرد. پیشتر ستاد میرحسین موسوی، یعنی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، از تشکیل کمیته صیانت از آرا و اخلاق انتخاباتی خبر داده بود. این در حالی است که قبل از به وجود آمدن چنین نهادی، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در مرداد ماه سال 86 خورشیدی تشکیل شد و در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات در ایران گزارش‌های انتقادی تهیه کرد. بهروز کارونی با جزئیات بیشتر.
غیرقانونی واژه‌ای بود که سخنگوی شورای نگهبان در مورد کمیته صیانت از آرا و اخلاق انتخاباتی به کار برد، نهادی که خبر تشکیل آن روز جمعه از سوی علیرضا بهشتی، یکی از اعضای شورای راهبردی ستاد میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده بود. عادل دهدشتی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در اصفهان، درباره دلیل تشکیل چنین کمیته‌ای با اشاره به حساسیت‌ها در مورد انتخابات سالیان گذشته و اعتراض‌هایی که به نحوه برگزاری آنها صورت گرفته است، می‌گوید:
امسال با توجه به حساسیت ویژه‌ای که این انتخابات داره، کمیته‌ای یا ستاد تحت عنوان صیانت از آرا به صورت یک ستاد ملی و یا در قالب ستادهای انتخاباتی کاندای مختلف تشکیل شده که تا اونجایی که امکان پذیر هست و قانون اونا اجازه میده از حقوق کاندیداهای مطبوع خودشون دفاع کنن.
از جمله اعتراض‌هایی که آقای دهدشتی به آنها اشاره دارد، نامه اعتراضی مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در زمینه برگزاری این انتخابات بود. آقای کروبی که دبیرکلی حزب اعتماد ملی را بر عهده دارد، روز 17 فروردین سال جاری در واکنش به حمایت آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با نگارش نامه‌ای به وی نوشت: اکنون که آیت الله جنتی قصد دارند شورای نگهبان را از نهادی قانونی به حزب سیاسی تغییر دهند، این حق را برای خود قائل هستیم که از سلامت انتخابات نگران باشیم. پایان نقل قول. همچنین محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، روز 19 اسفند سال گذشته خواستار صیانت از آرای مردم شده بود. با این حال، عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در نشستی رسانه‌ای درباره تشکیل نهادهایی مانند کمیته صیانت از آرا و اخلاق انتخاباتی گفت: هر نهاد جدیدی که بخواهد شکل بگیرد نیاز به تصویب قانون دارد. تشکیل و ایجاد این کمیته‌ها خلاف قانون است و با توجه به عملکرد شورای نگهبان در 30 سال گذشته هیچ نیازی برای ابراز نگرانی در این موارد وجود ندارد. پایان نقل قول. گفته های آقای کدخدایی پس از چند ساعت با واکنش ستاد راهبردی میرحسین موسوی مواجه شد. علیرضا بهشتی گفت: تشکیل کمیته صیانت از آرا و اخلاق انتخاباتی نه تنها برخلاف قانون نیست، بلکه در حمایت از قانون است. در این حال نکته‌ای که میتوان بدان پرداخت آن است که بحث نظارت بر انتخابات و ابراز تردیدها در مورد سالم برگزار شدن آن در شرایطی مطرح می‌شود که آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود در شهر مشهد برگزاری انتخابات در ایران را سالم دانست.
من می‌بینم بعضیا از حالا شروع کردن در انتخاباتی که 2-3 ماه دیگه انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کردن خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافیست؟
با این همه، رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به ابراز نگرانی ها از مسئولان خواست که انتخابات را سالم و با امانت کامل برگزار کنند. در این میان برخی از تحلیلگران اشاره می کنند که سخنان سخنگوی شورای نگهبان در مورد غیرقانونی دانستن نهادهای ناظر بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شامل حال کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیز می شود که در مرداد سال 1386 توسط برخی از فعالان سرشناس اجتماعی و سیاسی تشکیل شد. این کمیته طی 2 سال اخیر گزارش‌های انتقادی را در مورد انتخابات 2 سال گذشته تهیه و منتشر کرده است. محمد سیف‌زاده، دبیر کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، بحث غیرقانونی دانستن نهادهای غیر دولتی ناظر بر انتخابات را رد می‌کند.
به استناد اصل 26 قانون اساسی، مردم میتونن احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی رو تشکیل بدن، منوط بر این که اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی رو نقض نکنن. و در ذیل اصل 26 آمده که هیچ کس رو نمیتونیم مجبور به شرکت و یا عدم شرکت اونها در چنین جاهایی بکنی. بنابراین تشکیل این گونه احزاب، جمعیت‌ها یا ستادها به استناد اصل 26 قانون اساسی غیرقانونی نیست.
در همین حال و در آخرین تحولات، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، دو تشکل اصلی در جناح موسوم به اصلاح طلب، روز جمعه حمایت خود را از میرحسین موسوی اعلام کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که مقرش در پاریس است، با صدور بیانیه‌ای نگرانی خود را از تفهیم اتهام جاسوسی به خبرنگار ایرانی آمریکایی رکسانا صابری در تهران اعلام کرد. خانم صابری در بهمن ماه سال گذشته به دلیل اینکه پس از عدم تمدید مجوز کارش به کار خبرنگاری در ایران ادامه داد، بازداشت شد و به جرم جاسوسی همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. در پیوند با صدور بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، میرعلی حسینی از رادیو فردا با رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان گفتگوی کرده و ابتدا از او پرسیده آیا انجام کار خبرنگاری در صورت عدم تمدید مجوز کار برای متهم شدن به جاسوسی کافی است؟ رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز:
این دلیل نه تنها کافی نیست، موجه هم نیست. یعنی دلیل ناکافی به این دلیل، خب یک سری قوانین در ایران وجود دارد که روزنامه‌نگار باید مجوزش رو داشته باشه. اگه مجوز نداشته باشه اون کارتش تمدید نمیشه و ایشون نمیتونه در ایران بمونه. اما علاوه بر این، خانم صابری به هیچ عنوان کار خبری به آن صورتی که بتواند جاسوسی محسوب میشه، همون گونه که ما در اطلاعیه آوردیم و به نقل از پدرشون، انجام ندادن. برای آن کار خبری که به اصطلاح احتیاج باشه که با مقامات صحبت کرد، دسترسی به اطلاعات داشت، که به کارت خبرنگاری احتیاج داشته باشن که معمولا هم در ایران مورد استفاده نیست، اما در هر صورت ایشون یک سری نوشته ها رو در ارتباط با برخی رسانه ها منتشر میکردن. این نوشته ها امروز اگر ببینیم بیشتر کار دستنوشته ها یا داشته های شخصیشون بودند که در همین چارچوب پژوهشی و تحقیقی نوشتن.
در حقیقت وقتی میگن خود ایشون اتهامات رو پذیرفتن، منظورشون اینه که ایشون ادامه ی کار بدون مجوز کار رو پذیرفتن، نه اینکه جاسوسی رو، درسته؟
اینو من فکر میکنم باید از آقای زارع دهنوی، یعنی قاضی حداد، پرسید که در این امر خبرند و میدونن چگونه روزنامه‌نگار و زندانی رو وارد کنن که اتهاماتش رو بپذیره. اما در اصل هر چیزی را که پذیرفته باشد از نظر حقوقی و حقوق ایران، از آنجایی که با وکیلش مشورت نکرده و بنابر شرایط زندان، به نوعی پذیرش جبریه که نه قانونیه و نه قابل پذیرش.
شما در بیانیتون به یک نکته مهم دیگه هم اشاره کردید و اون این هست که اتهام جاسوسی به روزنامه‌نگاران در ایران یک اتهام مشترکه که به اغلب روزنامه‌نگاران دستگیر شده وارد میشه.
در اطلاعیه ما به دو نکته مهم از نظر خودمون البته تاکید شده. یکیش اینه که از سال 1379 تا امروز تقریبا بیش از 200 یا 300 روزنامه‌نگار در شهرستان‌ها و در شکل کلیش بازداشت شدند، محاکمه شدند، احضار شدند و مورد به اصطلاح بازجویی قرار گرفتند. این تعداد فصل مشترک اتهامات اصلیشون، یعنی بیش از 90% به جاسوسی متهم شدن. برای همین در تیتر اطلاعیه ما گفتیم که جمهوری اسلامی اطلاع رسانی را جاسوسی میداند. به شکل عمومی نه تنها در مواردی که ما مثال زدیم، مثالهایی که زدیم از آقای سیامک پورزند، از آقای قاضیان، پرونده آقای قاضیان، یوسف عزیزی و نیتروف، مهنوش سلوکی، تمام این روزنامه‌نگارا رو که ما مثال زدیم، ولی بیش از اون از هر روزنامه‌نگاری که بخوایم صحبت کنیم یک پرونده به اصطلاح جاسوسی داره. مورد دوم و مهمی رو که ترک کردیم، برای ما جالبه که یک مقام مسئول جمهوری اسلامی در دستگاه قضایی که آژانس‌های مختلف خبری ازش اسم می‌برن، با اسم مستعار در ایران فعالیت می‌کنه. آقای قاضی حداد اسم اصلیشون حسن زارع دهنویه. ایشون مسئولیت یکی از شعبه های دستگاه قضایی رو داشته در تهران، دادگاه انقلاب رو داشته، که بیشترین تعداد همین روزنامه نگاران با همین اتهامات دستگیر شدن.
از اونجایی که یکی از این روزنامه نگاران محمد صدیق کبودوند به 11 سال زندان محکوم شده، شما این واهمه رو دارید که سرنوشت رکسانا صابری هم محکومیت به زندان باشه، یا اینکه ترجیح میدید راجع به موضوع فعلا پیش بینی نکنید؟
امیدواریم این گونه نباشه. نکته ای که من فقط میتونم بگم و نگرانی ماست اینه که جمهوری اسلامی از برخی از روزنامه نگارانی که دارای دو ملیت هستند، نه تنها در چارچوب مواضع و مساله همیشگیش که سرکوب اطلاع رسانی بوده، بلکه عملا برای پیشبرد اهدافی دیگه است. من فکر میکنم که بازداشت خانم صابری ربط زیادی به کارهایی که اونجا کرده نداره. مثل همیشه به دبستانهای جمهوری اسلامی میخواد از طریق شانتاژ و گروگانگیری پیش ببره.
گفتگوی بود با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، به بهانه صدور بیانیه گزارشگران بدون مرز برای درخواست آزادی رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که در تهران بازداشت شده است. مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم با گفتگوی دیگر. در حالی که بیش از یک ماه از بازداشت و زندانی شدن شماری از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک یا امیرکبیر در تهران می‌گذرد، خانواده‌های این دانشجویان بجز یک یا دو تماس تلفنی اطلاع کاملی از وضعیت فرزندان خود ندارند. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان، میگوید این دانشجویان به دلیل اعتراض به دفن پیکر سربازان کشته شده در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق در محوطه دانشگاه پلی‌تکنیک بازداشت شدند. اما یکی از معاونان قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یعنی قاضی حسن حداد، اعلام کرده که اتهام این دانشجویان خبرپراکنی در سایت‌های اینترنتی و مصاحبه با رادیوهای بیگانه بوده است. برای آگاهی از تازه‌ترین وضعیت این دانشجویان بازداشتی، میرعلی حسینی از رادیو فردا با محمد علی دادخواه، وکیل مدافع آنان در تهران، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا این دانشجویان همچنان در بازداشت به سر میبرند. محمد علی دادخواه:
دانشجو به عنوان عنصر فعال، عنصری که امید جامعه به اون منتهی میشه که بتواند بهروزی و کامیابی کشور رو فراهم بکنه، جایگاهش در زندان نیست. فراموش نکنیم که اصولاً مبادی قانونی بر این پایه استواره که هر کس نظرات اصلاحی خودش رو ابراز بکنه، نه اینکه اگر مواجه با اعتراض شد بعداً جایگاهش در زندان باشه. فارغ از این مورد، مگر شورای انقلاب فرهنگی مبادرت به تشکیل کمیته های متعددی جهت رسیدگی به تخلفات دانشجویی نکرده است؟ اگر شورا رو علی‌رغم ایرادات متعددی که حقوقدانان بر اون بار میکنن مورد تایید قرار میدهند، این اقدام که بعداً دادسرا و آن هم دادسرای انقلاب مبادرت به تعقیب و احضار و بازداشت اینها بکنن، در یک تعارض انسان رو قرار میده. اما در خصوص این دانشجویان، متاسفانه من حتی نتوانستم اونها رو دیدار کنم، یعنی فرصت و رخصت دیدار و ملاقات وکیل برای اونها فراهم نشده است و از این حیث هم قانون اساسی مورد بیمهری واقع شده و هم قانون عادی مورد توجه قرار نگرفته است. لذا فرزانگی ایجاب میکنه که در جهت اجرای قانون و توجه به نظم و رعایت حقوق افراد و التفات به حقوق شهروندی و حقوق بشر، این فرصت رخصت برای وکلای مدافع فراهم بشه که بتوانند موکلین خودشون رو، اعم از دانشجو و یا روزنامه نگار و هر گروه دیگری، ملاقات بکنن تا حقوق بدیهی و بدی اونها مورد تضییع قرار نگیره.
آقای دادخواه، آقای مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان، معتقده که این دانشجویان به دلیل اعتراض به دفن پیکرهای شهیدان جنگ بازداشت شدند، ولی آقای حداد از معاونین قوه قضاییه معتقده که دانشجویان به اتهام خبرپراکنی و صحبت با سایت‌های مختلف و یا رادیوهای بیگانه دستگیر شدند. شما نظرتون چیه؟
قاعدتاً این مسئله که اعلام بکنیم به کدام اتهامه، در هنگامی روشن خواهد شد که کیفرخواست صادر شده باشه و در یک دادگاهی که رعایت موازین رسیدگی عادلانه و منصفانه رو در برنامه کار خودش قرار بده، می توانیم اظهار نظر نهایی رو بکنیم.
برخی از این دانشجویان گفتن که ممکنه تحت شکنجه قرار بگیرن. در صورتی که چنین بشه، شما دستتون به جایی میرسه که این مسئله رو جلوشو بگیرید؟
قانون اساسی صراحتاً شکنجه رو ممنوع داشته. مضافاً به این که دولت ایران به کلیت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوسته است و با قبول پیمان‌نامه‌های مدنی سیاسی و اجتماعی اقتصادی مفاد و منطوق اون رو پذیرفته است. لذا هر نوع شکنجه‌ای خلاف قانونه و قاعدتاً کسانی که مرتکب این اقدام بشن باید تحت تعقیب قرار بگیرن.
از جمله سازمان‌های دفاع از حقوق بشر هم اظهار نگرانی کردن.
تکلیف نخست دستگاه قضایی هدایت و حمایت از حقوق افرادی و هرگز دستگاه قضایی نباید در موضع تلافی، لجاج و یا مجازات باشه.
گفتگویی بود با محمد علی دادخواه، وکیل دانشجویانی که از حدود 2 ماه پیش بازداشت و زندانی شدند. دانشجویانی که نامهایشان بدین قرار است: عباس حکیمزاده، مهدی مشایخی، نریمان مصطفوی، احمد قصابان، مجید توکلی، حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور، کوروش دانشیار، یاسر ترکمن و مریم مددزاده.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
For sure, Bashar.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 9:20 دقیقه شب است در تهران و البته سراسر نقاط ایران. مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر از سایر نقاط جهان. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در یک سخنرانی تایید کرد که سازمان او در صدد انتقال جنگ‌افزار برای تشکل‌های فلسطینی در نوار غزه از طریق خاک مصر بوده، اما این اتهام که علیه امنیت مصر برنامه‌ریزی کرده را رد کرد. حسن نصرالله گفت تلاش برای رساندن جنگ افزار به دست کسانی که او آنها را برادران مقاومت توصیف می‌کرد در نوار غزه اتهامی نیست که حزب الله لبنان از آن خجالت بکشد. پیشتر دولت مصر حزب الله لبنان را به طرح عملیات خصمانه و گسترش تشیع در کشور عمدتاً سنی مذهب مصر متهم کرده بود. بیشتر بشنویم در این باره از مهرزاد پدرام.
شیخ حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، اتهام‌های دولت مصر مبنی بر اینکه جنبش شیعی حزب الله عواملی را برای انجام حملاتی در خاک مصر به خدمت گرفته رد کرده است. هرچند حسن نصرالله پذیرفت که شهروند لبنانی تباری که پیشتر در مصر دستگیر شده از اعضای این جنبش شیعی بوده است که قبل از آغاز حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه برای کمک به همرزمان فلسطینی خود به منطقه اعزام شده بود. به گفته این نصرالله، این مرد لبنانی که سامی شهاب نام دارد 5 ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح و تجهیزات از طریق مرز مصر به نوار غزه بازداشت شده است. سخنانی که حسن هاشمیان از آن به عنوان اعترافات حسن نصرالله یاد می‌کند.
حسن نصرالله به 2 چیز خیلی مهم اعتراف کرد. یکی این که آقای سامی شهاب که توسط دولت مصر به عنوان رابط حزب الله با گروه‌هایی که قصد یک سری کارهایی رو در صحرای سینا در مصر داشتن، ایشون در واقع اعتراف کرد که سامی شهاب عضو حزب الله است. یعنی اون چیزی که دادگاه مصر گفته بود ایشون تایید کرد. یک کار دیگه هم که آقای حسن نصرالله تایید کرد این که گروهی با ایشون کار میکردن، اگرچه آقای حسن نصرالله گفت تعدادشون بیش از 10 نفر نیست، اما دولت مصر معتقده که اینا در حدود 49 نفرن. بنابراین این دوتا که تایید شد توسط حسن نصرالله نشون میده که اون چه که مصری ها در این رابطه گفتن درسته.
این اولین باری است که حزب الله لبنان پذیرفته است که سامی شهاب از اعضای این جنبش شیعی لبنانی است و دلیل آن به گفته حسن هاشمیان متأثر از فشار تبلیغاتی مصر است.
به نظر من فشار تبلیغاتی و روانی مصر در 2 روز گذشته اونچنان سنگین بود که مجبور کرد حسن نصرالله را بعد از 2 روز سکوت در مورد این قضیه به این شکل وارد بشه و این مسائل را مطرح کنه. البته من حسن نصرالله را که نگاه میکردم داشت صحبت میکرد، ایشون برخلاف اون سخنرانی های گذشتش که در رابطه با مصر مطرح میکرد بسیار بسیار آرام صحبت میکرد و همینطور دعوت کرد دولت مصر رو که این موضوع رو در آرامش حل کنه و از همه مهمتر این که اعلام کرد که حزب الله لبنان یک حزب لبنانیه و هیچ دعوایی با هیچ کس نداره.
گفته های دبیر کل حزب الله پس از آن مطرح شد که دادستان عمومی مصر روز چهارشنبه اعلام کرد دولت قاهره 49 نفر را به این دلیل که از عوامل حزب الله هستند بازداشت کرده است. دولت قاهره این افراد را به طرح عملیات خصمانه و گسترش تشیع در کشور عمدتاً سنی مذهب مصر متهم کرده است. دادستان عمومی مصر گفت این افراد به گفته وی در صدد بی‌ثبات کردن امنیت عمومی آن کشور بودند. به گفته دادستان عمومی مصر، این 49 نفر از سوی جنبش حزب الله منصوب شده بودند تا از روستاهایی در امتداد مرز نوار غزه و مصر، اماکن گردشگری در صحرای سینا و کانال سوئز اطلاعاتی جمع‌آوری کنند. اتهاماتی که حزب الله آنها را رد کرده است. دبیر کل جنبش میگوید حزب الله شاخه‌ای در خارج از خاک لبنان ندارد و در صدد هدف قرار دادن کشورهای عرب نیست. تنش‌ها میان دولت مصر و جنبش حزب الله از آن زمان رو به افزایش گذشت که شیخ حسن نصرالله از دولت قاهره به خاطر کمکاری در متوقف کردن حملات نظامی 3 هفته‌ای اسرائیل به نوار غزه انتقاد کرد. حماس جنبشی فلسطینی و از متحدان حزب الله لبنان است. این اتهام‌ها در حالی مطرح می‌شود که مصر و عربستان سعودی نگران نفوذ رو به گسترش ایران در منطقه هستند. جمهوری اسلامی ایران حامی شماره 1 حزب الله لبنان است.
حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، این اتهام را که جنبش او یعنی حزب الله لبنان در صدد انجام عملیات تروریستی در خاک مصر بوده است را رد کرد. گزارشی بود در این باره از مهرزاد پدرام.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با گزارش دیگر از جهان دانش، مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم. دومین عمل جراحی پیوند صورت در آمریکا و هفتمین عمل از این نوع در جهان بر روی صورت مردی انجام شد که در یک تصادف شدید رانندگی بخش‌هایی از صورتش را از دست داده بود. در این عمل جراحی اعضای صورت یک فرد مرده به این مرد پیوند زده شد. مانیا منصور و جزئیاتی بیشتر.
تا 5 سال پیش تنها در فیلم‌های تخیلی صورت شخصی را با صورت یک شخص مرده پیوند می‌زدند. اما در اواخر هفته جاری پزشکان شهر بوستون در ایالات متحده آمریکا دومین پیوند صورت در آمریکا و هفتمین پیوند صورت در جهان را تنها 1 هفته بعد از عمل مشابهی در فرانسه انجام دادند و قرار است در آینده عمل‌های پیوند صورت بیشتری صورت گیرد. دکتر فرانک پاپای از جراحان اولین پیوند صورت در آمریکا که در ماه دسامبر 4 ماه پیش انجام شد میگوید جامعه اجازه انجام این کار را به ما داد و من فکر میکنم چنین عملی جراحی در آینده بیشتر صورت گیرد، مخصوصا در مورد سربازهایی که در جنگهای اخیر دچار آسیب شدید از ناحیه صورت شدند. چنین عمل جراحی باعث شده است که کسانی که نمی توانستند غذا بخورند به طور طبیعی صحبت کنند و یا در جمع ظاهر شوند، حالا در خیابانها قدم می زنند بدون آنکه کسی متوجه شود که صورت آنها پیوندی و متعلق به شخص دیگری بوده است. با این وجود عمل پیوند صورت همچنان غیر رایج باقی مانده و تنها بر روی صورت کسانی انجام می شود که به شدت صورتشان آسیب دیده است. زیرا هم ریسک آن زیاد است و هم کسانی که این عمل را انجام می دهند باید برای جلوگیری از پس زدن پیوند انجام شده تا آخر عمر دارو مصرف کنند. دومین عمل جراحی پیوند صورت در آمریکا روی صورت مردی صورت گرفت که چهره خود را در یک تصادف شدید از دست داده بود. در این عمل تیم جراحی پلاستیک بینی مرد، لب بالایی، بخشی از پوست، ماهیچه و عصب او را با اعضای فرد مرده اهدا کننده عوض کرد. بیمارستان هویت بیمار یا فردی که اعضای صورت خود را اهدا کرده است فاش نکرد، اما خانواده فردی که بعد از مرگ صورت خود را اهدا کرده است ابراز امیدواری کردند که دیگران نیز اعضای بدن خود را بعد از مرگ به نیازمندان اهدا کنند. دکتر بهدان پوماهاک جراح پلاستیک این پیوند صورت گفته است امکان این وجود ندارد که چهره فرد مرده را در چهره جدید فرد مورد عمل قرار گرفته تشخیص داد و تنها 60% صورت فرد تحت معالجه شبیه فرد مرده می شود. پیشتر دکتر پوماها گفته بود مردی که قرار است مورد پیوند صورت قرار گیرد سالها قبل تصادف کرده و فاقد دندان، سقف دهان، بینی و لب است، به طوری که قادر به صحبت کردن، خوردن و یا آشامیدن نیست. دکتر اضافه کرده بود مانند این فرد در جامعه بسیارند. 3 ماه طول کشیده تا این مرد کسی را برای اهدای اعضای صورتش پیدا کند. عمل جراحی پیوند صورت 17 ساعت به طول انجامید و دکتر جراح آن دکتر پوماهاک اهل جمهوری چک است و 38 سال دارد. اولین عمل جراحی پیوند صورت در جهان در سال 2005 میلادی در فرانسه صورت گرفته بود.
گزارشی بوده از مانیا منصور درباره انجام دومین عمل جراحی پیوند صورت در آمریکا و هفتمین عمل از این نوع در سراسر جهان. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی امروز نزدیک می‌شویم. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 22 به وقت تهران.